عزیزم، ما برای شما قاعده کلیه گفتیم، گفتیم دو عمل اگر در خارج من حیث کیفیت و صوره یکی باشد، یکی یه عمل حساب می شود، دیگری عمل دیگر در خارج، اون وقت اینها تعددشون به قصد می شود و فایده این با هیبه همین زور است. در خارج کسی به کسی 20,000 تومان بدهد یا 20,000 تومان قرض دارد بدهد، هر دو در خارج یکیست، یه عمل است به یه کیفیت. بدون زد یکی بخواهد هیبه بشود، دیگری و فایده این باید قصد کند. ولیکن این زور نیست دو رکعت نماز مستحبی که من اتیام می کنم، منظور من همین دو رکعت است و چنچه عنوان نظر قصد قربت نمی خواهد، خودش هم انطباق پیدا می کند به عمل اتیانی، قهرن تشریف ثابت می شود. وفای به دین عنوان قصدی است، وفای به نظر عنوان قصدی نیست. این را داشته باشید که برایتون خیر دارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله که شروع می کنیم در مقام از اون مسائل مهم است که اختصاص به بابی دون بابی که باب تیمم باشد ندارد. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید اگر وصی المیت بخواهد شخصی را اجیر کند که از طرف میت صلات قضا اتیان کند، یا ولد اکبر حوصله ندارد خودش قضا کند نمازهای پدرش را، میخواهد شخصی را اجیر کند که آدم پولداری است، او قضا کند بر صلوات پدرش را، یا شخصی فرض کنید ولی میخواهد به میتی احسان بکند، نه ولد اکبر است نه وصی، میداند نماز قضا دارد، شخصی را میخواد اجیر کند که برای فلان مرحوم نمازهاش را بخواند. می فرماید اون کسی که، یعنی اون عزیری که وظیفه‌اش در صلات تیمم است، او را نمی تواند عزیر کند، چه وصی باشد، چه ولد اکبر باشد، چه شخصی تبرع می‌خواهد شخصی را عزیر کند. عزیر باید کسی بوده باشد چی بتواند صلات را با طهارت ماهیه اتیام بکند، حتی در صورتی که امیت مرحوم چی نمازها را نخوان در آخر عمرش وظیفهش تیمم بود، خود امیت وضو براش ضرری بود، غسل براش ضرری بود، وظیفهش تیمم بود. الان که این وصی عزیر می گیرد، یا ولی یعنی ولد الاکبر یا شخص آخر عزیر می گیرد، باید کسی را اتیان کنه عزیر بگیرد که صلات را معطاعت المائیه اتیان کند. این اختصاص به ما نحنفی ندارد، هر جایی که عمل دو تا حصه داشته باشد، حصه اختیاریه و حصه اضطراریه، تیمم یه صلات اضطراریست، یه فرد از صلات اضطراریست، صلات انجلوسین یه فرد از صلات اضطراریست. انسان عجیر می کند کسی را که نمی تواند قائما نماز بخواند، قاعدا نماز می خواند، بر میت نماز بخواند، نمی شود. هر عملی که دو حصه دارد حد زم منظور است. اینها تمامی مسائل بابش اینجاست که فتح می شود و گشاده می شود. اگر مسئله را منقح بفرمایید، میبینید چه شخصی چه میخواهد برای میت عزیز بگیرد بر حدش، کسی که حدش اضطراری است نمیتواند او را عزیز بگیرد. آید حدز اختیاری را، اونی که بگوه اختیاری دارد او را باید عزیز بگیرد. ولی اینها همه این فروعات دور میزند به این مطالبی که در این مسئله خواهیم گفت. ایشان میفرماید باید کسی که بتواند صلات را اتیان کند با طهارت ماهیه او را عزیز کند. بعد در آخر عبارتش دارد ولی اگر کسی در حال ازاره متمکن بود صلات را با وضو اتیان بکند. بناچین وقتی که عقد ازاره تمام شد مریض شد، نمیتواند در این مدت طهارت مایی اتیان کند. میگوید این شخص اگر مدت ازاره وسیع است میگذارد صلات را در وقتی اتیان میکند چه متمکن از ما است، طهارت مایی است. مثلا یه ماه مریض شد، مدت ازاره صلات هم سه ماه بود، توجه کردید؟ این سه ماه را در بله در ماه دوم و سوم اتیام می کند، قضا می کند از میت. و اگر وقتی ازاره مزیق بود، همون یه ماه بود که مریض شد، باید احتیاط بکند. احتیاط معناش این است که ولی باید شخص مختار را عزیز بکند و توجه کردید با این شخص مصالحه بکند. و ما هم خواهیم گفت که با این مصالحه نمیخواد. ازاره را توجه کردید ازاره محکوم به بطلان است و باید عزیز دیگر بجید یا خودش بخواند. این را میدانید عزیزان من، ما برای شما عرض کردیم در جایی که خطابات اضطراری را شما ملاحظه می کنید، در امضاهایی که بر مأمور به اولی بدل اضطراری جعل کرده از شارع، ظاهر اون خطابات این است که تا مادامی که متمکن از شخص از مأمور به اختیاری، نوبت به مأمور به اضطراری نمی رسد. بدون جهت خداوند متعال هم وقتی که وضو و غسل را می فرماید لم تجدو لم یتمکنو شد من استعمال الماء بقرینه مرضا. این تمکن نداشتید اون وقت نوبت می رسد. بدون جهت شخص اجر بخواهد خدا خودش را عاجز بکند، مثلا فرض کنید آب داشت اول ظهر که صلات واجب شده بود، اون را بریزد که من تیمم میکنم، گفتیم خلاف شرع است، جایز نیست. ظاهر خطابات این است در اون وقتی که مأمور به اختیاری تمکن به او هست و مادامی که تمکن به او هست نوبت به اضطراری نمیرسد و تفویت قدرت هم بر اختیاری در جایی که تکلیف به اختیاری متوجه شد، چون شخص اول وقت آب دارد یا وضو دارد، تفویت مأمور به اختیاری در وقت خودش را به اضطرار انداختن این جایز نیست. این جهت که ظاهر خطابات اضطراریه دو تا امر است، یکی این که مادامیش اختیاری ممکن است نوبت به اضطراری نمیرسد و دیگری هم عبارت از این است که تفویت قدرت بر اختیاری جایز نیست که انسان خودش را مضطر بکند. این ظاهر خطابات اضطراری است در اونجایی که تکلیف عینی بشود، مثل صلات ظهری که بر من واجب است، بر من جایز نیست. بر اینجه بعد از اینجه زوال شمس شد و من واجد ما هستم و متمکن هستم، توجه کردید از صلات اختیاری به طهارت الماییه خودم را عاجز بکنم و در این حال هم صلات اضطراری اتیام بکنم که آب دارم، اون صلات اضطراری مأمور به نیست. این در عدم تمکن است، این در واجبات عینیه است که ظهورش اینه. و اما واجبات الکفاییه، میدانید بر این که در ما نحنفی فرض بفرمایید، مثل تجهیز المیت، میت را تجهیز کردن، فرض بفرمایید واجب کفایی است و بر تمام کسانی که متمکن هستند بر تجهیز المیت، میت را میتوانند توجه بفرمایید تجهیز کنند. در این صورت این میت را توجه کردید، میت را تجهیز کردن بر چه واجب است؟ در این واجبات کفاییه دو تا مسلک است، درست دقت کنید. یه مسلک این است که واجبات کفاییه مثل واجبات تخییریه هستند. چه جوری که در واجب تخییری متعلق و تشریف جامع بین الاتصال است در مقام ثبوت. یعنی شخصی که مثلا افطار شهر رمضان را کرده است، یا مسافری که در آن کربلای معلا در حرم شریف است، این میخواهد صلات ظهر بخواند مسافر است، مخیر است. آخه معنای تخییر این است که وجوب در مقام ثبوت متعلق شده است به جامع بین القصر و تمام، به احد صلاته این ما قصرن و تمامن. کسی که افطار شهر رمضان را عمدن و متعمدن کرده است، بر این واجب است احد الخصال. بدون جهد اگر یکی را متمکن بشود، بله تکلیف در حق او بله متوجه است و فعلی است، چون که ممکن است متمکن است احد الخصال یعنی جامع را موجود کند. که تکلیف یکیست در واجب تخییری و اون تکلیف متعلقش جامع است. این یه مسلک است که مسلک صحیح است. یه مسلک هم مسلک مرحوم صاحب چایه و دیگران قدما مسلک شون است که واجب تخییری دو تا وجوب است، یه وجوب به اتق رقبه، یه وجوب به اطعام ستینه مچینه، یه وجوب برای صوم ستین یومن. منتها وجوب ها سنخم مختلف هستند. وجوب تخییری سه تا وجوب است، به هر خصال یه وجوب متعلق شده است، منتها سنخ این وجوب غیر از سنخ وجوب تعیینی است. بخلاف مسلک اول، مسلک اول وجوب تعیینی با وجوب تخییری در ناحیه وجوب یکی هستند. مندا در وجوب تعیینی متعلق تکلیف عنوان معین دارد مثل صلات ظهر، و در وجوب تخییری عنوان تکلیف احد الصلاتین است، القصر تمام احد الخصال است که جامع است. در واجب تخییری اون مسلک صحیح است که قدما داشتند و مرحوم آخوند و دیگران ملتزم شدند که سه وجوب است، وجوب سنخش با وجوب تعیینی مختلف است. ولیکن متعلق ها در ناحیه وجوب تخییری هم اشخاص هستند، یعنی اون عناوین معینه هستند. این مسلک صحیح است. یا اون یه وجوب است در ناحیه وجوب تعیینی با تخییری فرق ندارد، یه وجوب است. در تعیینی عنوان معین متعلق تکلیف است، در تخییری جامع انتزاعی که جامع احد ما تعبیر می شود او متعلق تکلیف است. کدام یکی از این مسلک صحیح است؟ مسلک ثانی که وارد از این است که یه تکلیف است، مسلک صحیح است. بلکه ما وارد این بحث نمی شویم. چه جوری که بنابر این مسلک یه وجوب متعلق به جامع شده است؟ فعزی ها قدس الله اسرارهم از فهول علما ملتزم شدن که در واجب کفایی هم متعلق و تکلیف یه چیست، یه میت است. ما 100 نفر هستیم میتوانیم این را تجهیز کنیم، 100 تکلیف نیست، یه تکلیف است در واجب کفایی، در مورد وجوب کفایی. اون تکلیف متعلق به افراد مکلفین نشده است، اون تکلیف متوجه شده است به طبیعی المکلف. اون طبیعی المکلفی که قادر است بر تجهیز المیت، اون طبیعی برش واجب است، منتها در وجوب تخییلی متعلق جامع بود و طبیعی بود، ولیکن در واجب کفایی متعلق نا نمی گوییم، خود موضوع تکلیف که مکلف از طبیعی است، اشخاص نیستن. یه تکلیف شارع جعل کرده است، اون یه تکلیف متعلق به اون طبیعی است. بدون جهت من هم فرد اون طبیعی هستم، شما هم هست، اون یکی هم هست. بدون جهت اگر یکی از مکلفین اتیان کرد، سنجه از صرف وجود مکلف خواسته است، صرف طبیعی که فعل را موجود کند، فعل موجود شد صرف وجودش، تکلیف ثابت می شود. و اگر هیچ از تجهیز نشد، همه معاقب هستند، سنجه همه داخل اون عنوان بودند و می تونستن متعلق تکلیف را اتیان بکنند، همه معاقب می شود. این یه مسئله است در واجب کفایی. مسلک دیگر این است که نه، هر مسلک معروف است و مشهور است حتی عند المتأخرین، که مکلفین آحادش یه تکلیف دارد، منتها تکلیف در ناحیه بقا مشروط است. فرق واجب کفایی با واجب عینی این است که در واجب عینی هم مکلفین هر کدام یه تکلیف دارند. بر من صلات ظهر واجب است مستقلا، بر شما هم واجب است. فرق ما بین این وجوب تعیینی و وجوب تخییری که بر من هم تجهیز میت واجب است، بر شما هم تجهیز میت واجب است، فرقش چیست؟ فرقش این است که در وجوب تعیینی تکلیفی که متوجه به من است قیدی ندارد، مادامی که متعلق را نیاوردم تکلیف است، و مادامی که میتوانم متعلق تکلیف را بیاورم، بله در مانعنوی تکلیف بر من هست. ولیکن بخلاف واجب کفایی، در واجب کفایی تکلیف متوجه به اشخاص مقیاست به مادام لم یعطی بهی غیره، مادامی که این فعلی که از من میخواهد غیر من نیاورده، این تکلیف بر من هست. اون تکلیفی که متوجه بر شما هست، اون هم همینجور است، مقید است به مادامه، مادامی که غیر تیان نکرده است، اون تکلیف است. بدون جهت وقتی که یکی نعمت را تیان کرد، تکلیف از همه ساقط میشود، چون که غایت تکلیف حاصل شد. هیچ کس نیاورد، همه معاقب هستند، چون که همه تکلیف داشتند. که در واجب کفایی این دوتا مسلک است، و در واجب کفایی کما ذکرنا فی بحث الاصول مسلک ثانی صحیح است، یعنی تکلیف متوجه به اشخاص است نه به اون طبیعی، و وجهش را اینجور گفتی، تکلیف به اس و زجر است، طبیعی بما هو طبیعی قابل به اس و زجر نیست، قابل متعلق بودن به تکلیف هست که این طبیعی را بیار، اما قابل این که متوجه بشود تکلیف به او، تکلیف را به او بکند نیست، چون که طبیعی بله اون طبیعی به ما و طبیعی این قابل بعث و زجر نیست، اونی که قابل بعث و زجر هستن آحاد هستن، چه پاشو بیار، پاشو نیار، پاشو بیار، این تکلیف متوجه به این هاست. اینها یه اثراتی دارد، نمیدانم بگویم یا نگویم. و من اونا گفته این مالهایی که حکومت مالک هست، چون که حکومت افرادش مالک نیست، عنوان مالک هست. امضاهایی که حکومت مالک هست، توجه کردید اینقدر در ماه رمضان خرج میدهد، توجه کردید این اونهایی که لشکری هستند، نظامی هستند، مشمول هستند، به اونها نهارشان میدهد، فطره اونها بر حکومت واجب نیست، چون که اون حکومت عنوان مالک است، عنوان قابل بحث و زجر نیست. چون که اشخاص مالک نیستند، در وقف عام که در وقف عام چه حاصل وقف را چه فرض کنید گندم است یا عنب است یا تمر است، عنوان موقوف علیه مالک هستند در وقف عام، زکات به اونها واجب نیست. زکات در اموال شخصیه می شود، اموال شرکتی می شود، چون که تکلیف به اونها صحیح است. رو اساس این تفصیلش در بحث اصول است. بدون زهد گفتیم در این موارد واجب کفایی مکلف آحاد هستند، چون ها قابل بحث و زجر هستند. وقتی که اینجور شد، واجب کفایی اگر دو فرد داشته باشد، یه فرد اختیاری یه فرد اضطراری، متفاهم عرفی در واجبات کفایی این است: مادامی که این شخصی قادر نیست به اون مأمور به اختیاری که واجب کفایی است، مادامی چو قادر نیست، توجه کردید تکلیف به او متوجه نمی شود، فعل او متعلق تکلیف نیست و تکلیف به او متوجه نیست. مادامی که دیگران متمکن هستند و ترک نکردند، مادامی که دیگران متمکن از مأمور به اختیاری هست و آنها ترش نکردند، مادامی که آنها متمکنین هست و ترش نکردند، این شخصی که متمکن از اختیاری نیست، این تکلیفی ندارد. و مأمور به اضطراری که واجب کفایی است یا مستحب کفایی است فرق نمی کند، نه این مکلف به او نیست، چون فعل این فعل اختیاری نیست. بدون زهد این میت که ذمه‌اش مشغول است به ما یه ماه نماز قضا مکلف مشغول است، این ادا افراغ ذمه او به قضا اون احیا این را قضا بکنند از ذمه او مستحب به کفایی است. یعنی هر کسی میتواند قضا از او را ایتیان بکند، احسان بر میت است، منتها بر پسر اکبرش واجب است، بر او واجب است. یا فرض بفرمایید، توجه کردید وصیت کرده باشد که از طرف من یه ماه نماز قضا ایتیام بکنید، بر وصی واجب می شود، ولیکن از دیگران واجب کفایی است. بدون جهت شخصی که نمی تواند صلات را مع الوضوء ایتیام کند، نمی تواند صلات را با غسل جنابت ایتیام بکند، متمکن از غسل نیست، این استحبابی ندارد عملی، چون که دیگران متمکن هستند. بله، اگر کسی این گذشت و گذشت، هیچ کس اتیان نکرد، نه ولد اکبر اتیان کرد، توجه کردید، نه وسیع عزیر شرط شخصی متمکن ایران، هیچ کس نکرد، این دید بیچاره، توجه کردید خودش هم در حال قیام نمیتواند نماز بخواند، این بیچاره دید میت مرده است، بیچاره ذمه‌اش مشغول است، شروع کرد به قضا کردن، در جلوسن خودش هم واطیم عیبی ندارد، چون که ترک شده است. اونهایی که متمکن بودند ترک کردند، اون وقت نوبت به این میرسد. این متفاهم عرفی است در واجبات کفایی که هم مأمور به اختیاری دارد هم مأمور به اضطراری دارد. این چه امر شده است به قضاء صلات عن المیت، صلات ظهورش همان صلات اختیاری است، باید قضا به صلات اختیاری بشود. بدون جهت وقتی چه وسی میتواند عزیزی را بجیرد که صلات اختیاری اتیام میکند، متمکن از این است، عزیزی را که صلاتش اضطراری است بجیرد فایده ندارد، باطل است اجارت سرا، چون که عمل اون به سکت ذمه نیست. تا ما دامی چون مأمور به اختیاری متمکن از او هست و میتواند عزیز کند شخصی را مأمور به اختیاری اتیام بکند، عمل اون کسی که عاجز است او مطلوبیتی ندارد، به سکت ذمه نیست. بدل اضطراری واجب کفایی است یا مستحب کفایی است؟ چون که بدل اضطراری است، تا مادامی که مبدل ممکن است اتیانش و اتیان می شود در خارج، او مطلوبیتی ندارد. و من هناست که کسی که عزیز می جیرد شخصی را از طرف میت حج اتیان بکند، می داند که این، توجه کردید، این وقوفش وقوف اضطراری است، نمیتواند وقوف اختیاری را درش کند، باید زنها را ببرد، توجه کردید، زنها را ببرد بل به مینا، توجه کردید، از مشعر الحرام خارج کند، شبها شب نمیتواند طلوع حضر را درش کند. یا شخصی است که توجه کردید بله نمیرسد وقوف اختیاری را درش کند، نمیتواند طواف اختیاری را اتیام بکند، توجه کردید، خودش نمیتواند این عزیز اتیام بکند، طواف را باید بله عزیز بجیرد، این شخص عزیز شخص آخر را در طواف. و امثال زالج، این آیز کدام مجزی نیستند. بدان جهت در باب حج و غیر باب الحج، این چه فقها ها میگویند باید شخصی را عزیز بکنند که مأمور به اختیاری را اتیان بکند، با تمکن از عزیز شردن او، عزیز شردن عاجز باطل است. توجه شدید، این سرش همینه. بله یه جا اگر قرینه ای بوده باشد که شارع این چیز اجاره کردن عاجز را تجویز کرده است، ولو در حالی که مختار ممکن بود، مسئله حد همین زور است، چون که در مسئله حج عاجز دو زور است، یا عاجزی است که از اول معلوم است این حج اختیاری نمیتوند اتیان کند، این را نمیشه عزیز شد، اما نه یه شخص چاق و چله از هیچ محصوری نداند حج اختیاری را اتیان میکند، ولیکن رفت اونجا یه اضطراری براش یا عارضه تریان کرد که نمیتواند وقوف اختیاری را اتیان بکند، وقوفش وقوف اضطراری میشود، اونجا فیما بعد عجز تریان کرد، اون عیب نداند، اجاره باطل نمی شود، اجارهش صحیح است، عملش صحیح است. اجاره هم ولو گفتیم باید مصالحه کند با مستأجرش، چون جو به حج اختیاری اجرت داده است، ولی عملش صحیح است، مسکت ذمه میت هم است. چرا؟ چون که در این حج که سفر طولانی است، چه می داند که براش بلا نمیاد، چه حجش حج اضطراری نشود. رو این حساب، چون که در روایات هم نگفته است، بلکه روایات دلالت دارد شخصی که عاجز شد نایب میگیرد یا کذا میکند، توجه بکوف اختیاری را درک نشد، اضطراری را بیستد، حجش تمام است، تفصیل نداده که نایب بود یا از خودش اتیان میکرد، اینها دلیل است که شارع امضا کرده است او را. این که فقها ها فهول میگویند شخصی که از اول معلوم است عاجز است در حد، او را نمیشود اجاره کرد، و اما شخصی فی ما بعد عاجز بشود و عمل عاجز را اتیان کند، مجزی است. سرش این است که این قضا و مستحب به کفایی یا از قبیل واجب کفایی است و باید فرد اختیاری اتیان بشود. تا مادامی که فرد اختیاری متمکن هست اتیان بشود و اتیان می کند، نوبت به اضطراری نمی رسد، مگر در جایی که دلیلی قائم بشود نه در ما نحرفی عمل اضطراری مجزی است. و در باب الحدس گفتی اون کسی چی اضطرار بعدتر آن پیدا می کند، عمل او مجزی است و دلیل دارد. اطلاق روایات چه کسی چه به گفت اختیاری را در چه نکرد توجه کردید در مشعر یومل اید الزوال مجزیست حدز او صحیح می شود. اطلاق اون روایات چه تفصیل نداده چه عزیر بود یا خودش بود، اونها مضافن بر اون سیره خارجیه، ولی اینها دلیل از شنجا مجزیست. و اما اگر این دلیل خارجی نبوده باشد میگیم نه عمل باطل است. روی این اساس این صاحب و این را به اون شخص نماز هم آورده است که شخص وقتی که عزیز میکردیم چاق و چله بود، عذر نداشت، مریض نداشت، توجه کردید. وقتی که اجاره شد توجه کردید مریض شد، نمیتوند غسل کند یا وضو بگیرد، آب ضرر دارد، باید با تیمم بخواند. میگوید اگر وقتی اجاره وسیع است میگذارد به حال اختیار، مأمور به اختیاره. اگر وسیع نیست در صحت عملش اشکال است، احتیاط ترش نشود. توجه کردیم احتیاط میکند، ولیکن رو مسلکی چه رو قاعده ای چه مشی کردم احتیاط به احتیاط ندارد، این اجاره باطل است. برای آنچه عزیر باید حال العمل عمل اختیاری را اتیام بکند. وقتی که این را عزیر کردن در حالی که چاق و چله بود بعد از عقد قبل از تمکن از اتیان به عمل الاجاره عاجز شد و عملش عمل اضطراری شد، چشم میکند اجاره از اول باطل بود، چون قدرت این العمل معتبر است. اجاره باطل بود، بدون جد مجزی نمیشود. در حدی که این را میگفتیم گفتیم اونجا مجزی است، دلیل گفتیم توجه کردید، و اون دلیلی که در حدی گفتیم در ما نحنفی جاری نمیشود. این مسئله را گذشتید و این را بدانید ها، بنا ان علاما از ما ذکرنا معلوم شد که این مسئله مفتنی نیست که واجب کفایی را یه تکلیف بدانیم یا واجب کفایی را بعد از افراد تکلیف بدانیم. لیم مطلب در این انصراف است که انصراف خطاب اضطراری در واجب کفایی بر این است که اون وقت اضطراری نوبت به او میرسد که مأمور به اختیاری را آورنده پیدا نشود. اون وقتی که پیدا نشد نوبت به این میرسد. و به دون جهت در جایی که وصی یا ولی میتواند، ببینید درست توجه کنید، این شخصی که ولد اکبر است، ولد اکبر پاهاش شل است، توجه باید قضای پدرش را بکند، درست توجه کردید، قضای پدرش را بکند، اما پاهاش ولو شل است آدم پولداری است، میگه من حوصله ندارم خودم قضای نماز پدرم را اتیان کنم، عزیر میگیرم. عزیر بگیرد باید اختیاری بگیرد، کسی بگیرد که نماز را قائما اتیان کند، با صلات اختیاری اتیان کند. این اجاره توجه شدید عزیر بکند باید همین کار را بکند، ولیکن اگر خودش بخواند همون کافی است. چرا؟ چون که نسبت به خودش سه چیز است، واجب عینی است بر او، واجب عینی است، منتها میتواند بالمباشره اتیان کند یا به تسبیب اتیان کند. بدون زده اگر به تسبیب اتیان بکند او میشود داخل مستحبای کفایی، که اشخاصی هستند که اختیاری بوده باشد اختیاری اتیان کنند، باید اختیاری را عزیر کند. رو این حسابی چه هست در ما بدون زد، اگر ولد اکبر بود اینجور پاش نشسته بود کسی گفت من تبرعن اتیان میکنم، بر ولد اکبر چیزی نیست. اون کس اگر اختیاری اتیان میکند بر ولد اکبر چیزی نیست، اونم پاش نشسته باشد فایده ندارد، ولد اکبر یا باید خودش اتیان کند یا توجه کردید عزیر بگیره کسی را که مختار است، در صورتی که خودش میتواند اتیان کند. این قاعده ای بود که بیان کردیم. بعد از این مسئله میرسد به این مسئله چون مسئله معلوفه علمیت اشخاص در این مسئله یکی از مسائلی که امتحان میکنن استعاد شخص را که مجتهد است یا نه، یکی این مسئله است. این مسئله عبارت از این است که شخصی هست، بله فرض کنید ایشان این مسئله را در دو جا عنوان کرده، یکی در باب غسل جنابت، یکی در باب تیمم. اونی که در باب جنابت عنوان کرده با این یه فرقی دارد که اینجا توسعه داده مسئله را، دو شکل کرده، یکی این است که جنب بود و تیمم کرده بود، متمکن از آب نبود، همین زور نماز ظهر عصرش را هم خوانده بود، مسافر بود، هی می آمد تا آمد نزدیک اذان، وقتی که اذان شد رسید به یه جایی که اونجا یه مسجدی هست، تو مسجد هم فرض بفرمایید آب هست که میتواند تو مسجد برد، توجه کردید آب را بردارد بیارد غسل کند. ایشان میگوید مجنب متیمم وقتی که آبی را در مسجد اصابت کرد، تیممش نسبت به دخول در مسجد باقی است، می تواند به همون مسجد داخل بشود، به همون تیممی که به صلات ظهر عصر کرده بود و حدث صادر نشده بود، آب همچه الان پیدا کرد، می تواند با اون تیمم سابق وارد بشود به مسجد و آب را بردارد و ببرد در بیرون غسل کند، یا اگر محصولی ندارد مسجد خودش خاک است، توجه کردید اونجا هم در خود مسجد ها، نه در حیاتش، در خود مسجد آب است، می تواند در مسجد هم غسل کند، اگر تنظیف نمی کند مسجد را، بدنش پاک است می تواند غسل کند. و اما نسبت به سایر غایات تیمم قبلیش باطل می شود، نمی تواند صلات مغرب عشا را با آن تیمم بخواند، حتی نمی تواند با آن تیمم یک قرآنی در تاخچه مسجد از او را مسح کند، نمی تواند قبل از غسل کردن، نمی تواند این کار را بکند، نمی تواند قرائت آیه عظیمه را بخواند، اینها جایز نیست. تیممش نسبت به همون دخول فی المسجد و اخذ الماء منه او الاغتسال فیه، تیممش نسبت به این باقی است. این یه شکش را می گوید. شک دوم این از چی؟ نه، ظهر عصر را وضو داشت یا توجه کردید، بله تطهارت داشت، طهارت ماهیه داشت، خواند، بعد جنوب شده است، بعد از اون نماز ظهر و جنوب، الان هم آب ندارد غسل کند، رسیده است به این مسجد در صلات مغرب عشا، رسیده از اونجا، آب هم تو مسجد است، جای دیگر نیست. میگوید بلکه اگر متیمم نشود قبلا، میتواند تیمم بکند به جهت دخول فی المسجد. وقتی که تیمم کرد به جهت دخول فی المسجد، چون که فاقد الماء است، دخولش جایز میشود و اخذ آب میکند. این تیممی هم که میکند، این تیمم با این تیمم نمیتوند غایت دیگری را اتیان کند، نماز مغرب بخواند، یا حتی در حال دخول مست کتابت قرآن بکند، یا فرض بفرمایید قرائت سور عظیمه بکند، این را نمیتواند. این مسئله ایست که این فتوایی است که ایشان داده است، تا ببینیم به کجا خواهد رسید ایشان.